وزیر یا اون مسئول اون سازمان یا اون نهاد این رو گفته و این حرفا. من حداقل علت یه قدری عقب‌تر بودنم کم اطلاعی خودم هست، احتیاط نه، کم اطلاعی خودم رو عرض میکنم. یک نکته. نکته دوم که بفرمایید آقای دکتر یقینی همراهی میکنم اما ممکنه خود ما هم دچار اون بشیم، این هست که ما منافع و مصالح ملی کشور رو قربانی همین مچگیری های میان جریان ها و رقبا قرار بدیم. توجه میفرمایید؟ من واقعا اون که گفتم کل ما دخلت امتون لعنت اختها، که یک فرهنگ قرآنی است که همیشه دیگران رو نکوهش بکنیم. بله. بالاخره حالا ممکنه من و آقای دکتر یقینی وزیر نیستیم، معاون وزیر نیستیم، ولی ممکنه مثلا ما هم در یه جای مسئولیتی داشته باشیم که همین نکته در مورد ما باشه. من خیلی وقتا مرور میکنم اون جایی که هستم، میگم نکنه مثلا منم یک کاری انجام میدم که بعد وقتی خودم برگردم پسرم رو نگاه بکنم اینجوریست. یعنی انصاف دو طرفه این رو اقتضا میکنه که همونطور که اشاره کردن ما در پیکره مدیریتی کشور در همه سطوحش اونجوری نیست که همه وبا زده و آنفولانزا زده باشن. توجه فرمایید با همه جریان ها. یعنی من واقعا اینجا تفاوتی که دارم این هست که حتی اگر یک ممکنه مثلا گرایشی به یک جریان داشته باشم، در این داوری به هیچ وجه اینجوری نیست که بگم ما همه دولت هایی که از دهه مثلا اول دهه 60 تا الان که دهه 90 هستیم اومدن، اما بالاخره نقصایی هم داشتن، کاستی هم داشتن، اما اینجوری محکومش میکنم. حالا من اگر از این جریان هستم بگم اون قبلیه، اون اگر اون قبلی هم بگم این یکی. این هم ملاحظه دوم. و متاسفانه در کشور در همه دوران ها همین اتفاق افتاده. یعنی بیش از این که مردم به این نتیجه برسن، افراد برای اینکه خودشون رو رها بکنن، مدیران ترجیح دادن به اینکه یه بخشش هم فرافکنی پروجکشن کنن. این اصل. اما این نکته ای رو که شما این دو تا وارد در اون بحث نبود، اما سوالی که شما پرسیدی که آیا این واقعا چیز زیادی است، این اتفاقهایی که افتاده، این خلأهایی که ما از اون تعبیر به فساد اقتصادی میکنیم، بدون تعارف باید بگیم بله، اینا بیماری هایی است که من در این چند نکتهش میخوام به شنوندگان عزیز عرایض رو تقدیم بکنم. اولا اینکه در نظام جمهوری اسلامی با این که میخواهد خودش رو جنبه الگویی برای جهان قرار بده و بتواند مدل مدیریتی نزدیک به سالم رو با در نظر گرفتن اینکه بالاخره این حاکمیت هم در بعد اجرایش بشری است، در بعد اجرایش بشری است، در بعد مبنایش الهی است، اما در بعد بشری است من و شما هم که معصوم هم نیستیم و داریم کار بکنیم. چون میخواد این الگو رو نشون بده، خیلی بیشتر زیر ذره بینه، هم برای داخلی ها هم برای بیرونی ها. برای داخلی ها ثم جعلناکم فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. آها گفت آها ما شما رو قرار دادیم ببینیم شما چه عمل میکنید. مردم ما به ویژه بالاخره نسل های قبلی، حتی امروز یکی از سوالات جدی که برای نسل جوان ما مطرح هست امروز بعد کارآمدی است. یعنی شما اگر اومدی گفته آقا من به هزار دلیل اثبات میکنم که جمهوری اسلامی برآمده از آیات قرآن از احادیث، میگه اصلا من با این کار ندارم، اثبات و نفیش هم کار ندارم، شما باید نشون بدید این حاکمیت نسبت به حاکمیت لایکی که در کجا هست چقدر توانسته خدمات بهتری رو در همه ابعاد زندگی نشون بده. لذا چون در مقابل این پرسش قرار داریم، یه نقطه سیاه کوچک هم که روی پوست و بدنه این نظام به وجود بیاید، این هم قابل اهمیت است. چون فهم این یک نکته. مطلب دومی که وجود دارد به نظر من میرسه که ما در خصوص برخورد کردن با این موارد تسامح کردیم و به نظر مثلا فرض کنید که اگر مشخص بشه یه جرمی 5 سال پیش اتفاق افتاده، آیا دستگاه های ما در 5 سال پیش ناتوان بودن کشف اون؟ اگه ناتوان بودن پس این دستگاه باید درست بشه، حالا دستگاه قضایی، دستگاه نظارتی، هر چه بتوانیم. دو اصل رو آقای فروغی بهش توجه بکنیم. یکی این که تا اونجایی که ممکنه قانون ها سریع شفاف و قابل تأمین برای همه افراد باشن. دو این که این پیوست میان نظارت همطور که اشاره کردن، اگر شما فقط اومدید گفتید یک نهاد بر بقیه نهادها به صورت در واقع عمودی چیز میکنه، اما اگر نه، نهادهایی بودن که توانستن این نظارت تقابلی رو درش اعمال بکنن، تا حد زیادی میتونه جلوی
خیلی مشکلم چرایی عدم موفقیت با مراجعه مجدد به امام در بیان مؤلفه های این مسئله بعد از لحظاتی از لسان آقای دکتر یقینی شنیده خواهد شد. وقت شما بخیر، همچنان با رهنما در خدمت شما هستیم. بس گرم، جدی و انشالله تا این لحظه مفید و مؤلفه‌هایی که با مراجعه به امام از آقای دکتر یقینی میخواییم بشنویم انشالله.
بله، عرض کنم مسئله شریف شما، خب در دور قبلی برنامه مطالب خیلی مفیدی جناب آقای دکتر فکری فرمودند که قابل استفاده است، و اینکه بالاخره نظام ما از بُعد اجرایی که میگیم یعنی تحقق نظام بر روی زمین. بُعد اجرایی که میگیم منظورم قوه مجریه نیست، این بُعد اجرایی که میگیم شامل همه قوا و همه ارکان نظام میشه.
مقام ثبوت.
بله، بشری است.
بله.
مقام اثبات.
مقام اثبات.
نه، در مقام ثبوت. مقام اثبات میشه.
بله، نه، این اجراییشو میگم. اجراییش مربوط به مقام اثبات. اون در مبانیش در مقام ثبوت. بله.
بله. یک نظام بشر، چون که حکومت معصوم هم از رده معصوم به پایین‌تر، چون که خود معصوم هم البته بشر است، اما بشر معصوم، اما از رده معصوم پایین‌تر میشه یک حکومت غیر معصوم و خطاپذیر. نه از بابت معصوم، از بابت این که خود معصوم قرار نیست همه کار رو خودش شخصا انجام بده و کارگزارانی خواهد داشت که اون کارگزاران ممکن است انسان‌های خوبی باشن، ممکن است انسان‌های متظاهری باشن که معصوم چون مأمور و مکلف است که به ظواهر حکم بکنه بهشون اعتماد کرده است به حسب ظاهر، و در هر صورت اینها ممکنه کارهای خوب و یا بدی انجام بدن، چون که تاریخ هم گواهی همین ماجراست. پس بنابراین اگرچه معصوم خودش معصوم است، اما حکومت معصوم، سازمان حکومتی معصوم معصوم نیست و درش خطا اتفاق میفته.
اون زمان از امیر هم بود و متعلق
و زمان حتی رسول الله صلی الله علیه و آله ما این رو می‌بینیم. این نکته که ایشون می‌فرمان واقعا تأسف آوره که اگر یک فسادی مال 5 سال بشه، اگر که معلوم نشده، خب این برمیگرده به اشکال نهادهای نظارتی. اگر معلوم شده چرا درست باش برخورد نه، چرا یک عده‌ای یک حلقه خاصی یا یک خط قرمزی داشته باشن که آقا به ما نباید نزدیک شوید، چرا این تو چیزی وقتی مقام معظم رهبر میفرمان اول از من و خانواده‌ام نظارت رو شروع بکنید، چرا یک عده‌ای دیگه‌ای که در سطوح پایین‌ترن، در سطوح 2 و 3 یا پایین‌تر نظام قرار دارن باید خط قرمز داشته باشن؟ این مایه تأسف و همین اینها سبب می شود که رهبری و نظام یک سری مسائل رو خار در چشم و استخوان در گلو در یک دوره تحمل بکنه و بعد از طی شدن اون دوره بتونه حق رو احقاق بکنه. چرا که نمونه واضح و صریح این در حکومت رسول الله صلی الله علیه و آله برمیگرده به اون ماجرای کشتاری که از یک سری از مسلمانان خالد ابن ولید انجام داد به بهانه جمع‌آوری مالیات، که پیامبر به شدت به او اعتراض کردن و امیرالمومنین علیه السلام رو فرستادن برای جبران اون خسارت‌های جانی و مالی که این فرد به گروهی از مسلمانان وارد کرده بود، و محضر الهی هم عرض کردن که خدایا من از عمل خالد بیزارم اصل ماجرا هم در حوادث سال دهم هجرت در جلد دوم کتاب فروغ ابدیت حضرت آیت الله سبحانی اومده. شنوندگان محترم میتونن مراجعه کنن، نه الان جاش هست که بنده توضیح بدم. یا مثلا در حکومت امیرالمومنین این مطلبی که عرض میکنم در کتاب اختیار الرجال کشی است. حضرت یکی از فرزندان عباس رو به حکومت بصره گماشتن، او بیت المال رو خالی کرد و فرار کرد رفت مکه. حضرت براش پیغام دادن که این چه کاری بود کردی؟ گفتش من حقم خیلی بیشتر از اینا بوده، تازه به اندازه حقم برنداشت. این که کسی بیت المال رو حق خودش بداند، این یک زمینه فکری داره. حضرت آیت الله جوادی امولی در تفسیر آیات مربوط به قوم لوط میفرمان اون لحظه‌ای که حضرت لوط به قومش گفتش که این ها اولای بناتی اطهر لکم، اینها برای شما هن اطهر لکم، اینها برای شما پاکیزه ترن، اونا میگن که حالا این تعبیر قرآنی خاطرم نیست ولی معناش
مولا نافی بناتی که من حق انک لتعلم ما نرید.
احسن. حضرت آیت الله جوادی فرمان این حکایت از این داره که اونها صرفا از روی هوس سراغ این گناه نرفتن، بلکه یک مبنای تئوریک برای خودشون اول تدارک دیدن که این توی هیچ تفسیر دیگه‌ای تا قبل از تفسیر حضرت آیت الله جوادی عاملی نیست. البته ایشون متواضعانه نسبت به استادشون فرمان من این رو از المیزان استفاده کردم، ولی از المیزان به راحتی این مطلب قابل دریافت نیست. خب اینا یعنی یه مبنای تئوریک برای خودش درست کرده که میگه من حقم بود که بعدش بعد پیامبر امیرالمومنین اومدن در مسجد و فرمودن به مردم که من به پسر عموی پیامبر شما اعتماد کردم و او اینطور خیانتی کرد. خب یعنی در حکومت معصوم این اتفاق میفته. اینی که بنده میخوام عرض بکنم یعنی این نیستش که ما خودمون رو تبرئه بکنیم بگیم خیلی خوب پس در حکومت، نه، منظورم این هستش که ما باید در مبارزه با فساد صریح باشیم و در این مورد اتفاقا احتیاط در عدم احتیاط است. البته اونجایی که قیدی که آقای دکتر فرمودن علم باشه، در دادگاه ثابت شده باشه و یا به تواتر رسیده باشه، شایعه نباشه، که یک تفاوت ظریف علمی بین تواتر و شایعه وجود داره که الان فرصت نیست بنده در این مورد توضیح بدم. تواتر باشه یا در دادگاه ثابت شده باشه، در این صورت نه، ما وظیفمون این هستش که اعتراض بکنیم و با صراحت مبارزه کنیم و در این مورد به مولای خودمون و رهبر خودمون اقتدا بکنیم، اول امیرالمومنین علیه السلام و بعد وصی ایشون و نائب ایشون حضرت مقام معظم رهبری. حالا یک نکته‌ای که اون چرایی و من در چند ثانیه عرض بکنم خدمتتون، من فکر میکنم دلیل کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد اقتصادی، کم موفق شدن ما در مبارزه با فساد در عرصه فرهنگی است. یعنی اگر که انقلاب در عرصه فرهنگی، همونجور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، در عرصه فرهنگ و اخلاق توانسته بود موفقیتی بیش از این به دست بیاره، قطعا در عرصه اقتصاد هم میتوانست موفقیتی بیشتری به دست بیاره. یعنی مشکل اونجاست، وگرنه میتوانیم بگوییم هیچ جایی، همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، هیچ نقطه‌ای در نظام جمهوری اسلامی نیست که نتواند تحت نظارت قانونی قرار بگیره، چون رهبری هم دیگه بالاتر از رهبری نداریم، که رهبری هم تحت نظارت خبرگان. وقتی مقام معظم رهبری این شکل هستن، نهادهای زیر مجموعه ایشون و نهادهای دیگر ذیل قوا وضعیتشون مشخص. پس هی با اضافه کردن نهادهای نظارتی و با این که بگیم آقا بعضی از نهادها از نظارت فرار میکنن، این مشکل رو حل نمیکنه. ما باید بریم اون اصل مشکل فرهنگیمون رو حل بکنیم تا این مسئله حل بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر یقینی، علاقمند بودم مؤلفه ها رو بقیه‌اش هم بشتریم که شاید بره برای فرصت دیگری.
اون تجمل گرایی و دوری از ارزش ها اینها رو هم بنده عرض کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر. فکر کنم فرصت جنبندی برنامه به
جناب من به نظرم میرسه که اگر بخوایم ذهن شنوندگان عزیز رو یه قدری سامان بدیم با البته عرایض آشفته من، مطالب سودمند های دکتر یقینی، به این نکته باید توجه کرد که اولا ما به عنوان کسانی که جزء بدنه جامعه هستیم و خودمون رو به عنوان بخشی از کسانی که مدیریت جامعه در مورد اونها اعمال میشه میبینیم، نه از موضع مدیران این پاسخ ها رو عرض بکنیم، نسبت فساد و نابسامانی در مدیریت کشور در مقایسه با آنچه که جزء خدمات حاکمیتی است مقدار و حجم زیادی نیست و این رو باید به عنوان یک نقطه مثبت نظام جمهوری اسلامی تلقی کرد. اما همون مقداری هم که هست باید برای اون علاج کرد، سه تا پیشنهاد رو برای این دارم. یکی این که فساد رو به معنای عامش ببینیم، در فرمایش‌های دکتر یقینی هم بود که ممکنه فساد فرهنگی یا ضعف فرهنگی، حالا نگیم فساد فرهنگی، زمین ساز اونها بشه، ضعف قانون و تجربه مدیریتی، و سوم عدم وجود نهادهایی که به صورت مستقیم میتوانن این کار رو به عهده بگیرن. بخش دیگری که به نظر مثل باید جنبندی این مطالبش توجه بشه این هست که ما حداقلش در تجربه هایی که در خود جمهوری اسلامی به وجود آمده یه بازنگری باید بکنیم، ببینیم در کجاها بوده که بستر پدید آمدن. من همیشه در پدیده‌های اجتماعی گاهی اوقات مثلا شما می‌بینید میگید یه اتفاقی افتاد، بعد میرن اون اتفاق رو درمان میکنن، اما مهمتر این هست اون بستری که منجر به رویش این شده باید. مثلا شما نگاه بکنید، ما در قوانین بانکی به عنوان یکی از معضلات اساسی داریم که این رفت و آمدهای مالی و این تبادلات مالی عمدتاً زمینه‌ساز این میشه، باید اونجا رو در واقع، اگر چنانچه بازگشت به تجربیات اجرایی کشور در اجرا، هم باز میگیم باز با همین تعبیر همکار ارجمندم، منظورمون قوه مجریه نیست، در اداره کردن کشور آنچه را که زمین ساز پدید آمدن فساد به انواع مختلفش بوده اونها رو بازنگری بکنیم، باز به این بردن این بسترها به کاهش فساد در کشور نهل بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فکری، آقای دکتر یقین از شما خیلی ممنونم. بسته خوبی بود، انشالله که شنوندگان هم استفاده کرده باشن. کمی گفتگو کردیم در باره این که چقدر موفق بودیم در مبارزه با فساد یا چقدر موفق نبودیم، کم و کیف اینو بررسی کردیم و البته به چرایی هم پرداختیم و آقای دکتر فکری ما رو کمک کردن که با سراحکار پیشنهادی برنامه رو به پایان برسیم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. از شما شنوندگان عزیز کمال تشکر رو دارم. تا هفته آینده و راهنمای دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، دومین رزمایش خدمات مؤمنانه و ایران همدل همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت فردا شنبه مطابق با 15 ماه مبارک رمضان برگزار میشه. امیدواریم شما هموطنان گرامی هم یکی از عزیزانی باشید که در این رزمایش شرکت خواهید کرد.
نست و بی گلای تر، نست و بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز میبرم. تو عطر گل دونای یاس، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، رو طعم خنده هاست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، رو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکیاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب ببینم، اسمشو هر روز نزدیکیاست، تو عطر گل دونای یاست، تو ساعتای ناگزیر، تو لحظه های ناشناس، رو طعم خنده هاست، تو سفره های صبح زود، رنگ همین پرنده هاست، رو سقف گنبد کبود. یه روز تازه مثل تو، یه صبح دیگه خداست، فاصله ها رو خط بزن، خدا همین نزدیکیاست. نه از تو بی گلای تر، نه از تو بی صدا ترم، خوابشو هر شب میبینم، اسمشو هر روز
می‌برم. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو، و امیدواریم شما هموطنان گرامی هم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. خبرها کماکان خبرهایی است که در ابتدای این بخش خدمتون در مورد زلزله عرض کردم و گفتن که مرکز زمین لرزه 5.1 ریشتری روستایی به نام وادان بود که تا کنون خسارتی هم نداشته و گزارش نشده. ارزیابای وزارت کشور هم تاکید داشتن بر حل مشکلات مردم و همچنین سایر سازمان‌ها و نهادها هم گفتن آماده باشه کامل هستیم، و استاندار تهران هم گفتن همه نیروهای امدادی و خدماتی پایتخت در آماده باشه کامل هستند. رئیس اورژانس کشور هم گفتن یک هموطن سالمند در گیلاوند به علت ترس و نگرانی هنگام فرار از منزل جان باخته. 21 تن گفتن به علت اضطراب و دلهره هنگام خروج از منزل مصدوم شدند، و گفتن 6 تن از 21 مصدوم به مراکز درمانی عظام و بقیه در محل درمان شدند. در محور لواسان هم ریزش کوه روی داده که خسارتی نداشته. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفتن بر اساس گزارش تیم‌های ارزیاب زمین لرزه بامداد امروز خسارتی در پی نداشته. خب اینها خبرهایی است که در مورد زلزله خدمتتون عرض کردیم. انشالله که شما عزیزان با رعایت موازینی که بارها تأکید شده، توصیه شده که در چه نقاطی از منزل باشید، در چارچوب درها، نقاط امن، در کنار پنجره نباشید، کنار شیشه نباشید، دیوارهای بلند نباشید، به هر حال پناه گرفتن در کنار اتومبیل اینها نباشید، انشاءالله که شما دوستان هم رعایت بکنید. میان برنامه بشارت رو تقدیم حضورتون میکنیم.
حیات طیبه را رازی است برای زیستن. بشارت
روزه ظاهری در کنار روزه باطنی، چقدر توانستیم این دو رو تجربه کنیم؟ روزه ظاهر هست امساک طعام، روزه معنا توجه دان تمام، این دهان بندد که چیزی کم خورد، وان ببندد چشم و غیرش ننگرد، روزه گردد گرد تقوا از حلال، در حرامش دان که نبود اتصال، لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. این خان مهتری، این خان آسمانی، این سفره گسترده متعالی برای ما پهن است و پهن. به عدد 14 رسیدیم. عدد 14 در سنت شیعی ما یادواره 14 معصوم است، عدد مبارکی است. ای خداوندا، حقیقت تو اینک آیا عمق جان مرا فرا گرفته است؟ آیا تردیدها از زندگی معنوی من رخت بربسته است؟ ای خداوندگار رحیم و عزیزم، آیا رجحان بطالت بر خوبی زیستن معناداری در زندگی 14 روزه من معین و مشخص شده است؟ ببینید این داستان خیلی داستان مهمیه. ما در رمضان المبارک 14 روز تمرین میکنیم و تمرین کرده ایم که از بطالت زندگی فرار کنیم، از بیمعنایی زندگی فرار کنیم، به معناداری، به امید، به حرکت به سوی هنجارهای معنوی دل خودمون رو و درون خودمون رو میهمان کنیم. این دهان بستی، دهانی باز شد، کم خورنده لقمه های راز شد. اصلا چون کم میخوریم لقمه های راز رو به ما میدن، اصلا چون ریاضت میکشیم و از بطالت دوری میکنیم، معنا رو برای ما پررنگ تر میکنند. روزه گیر، الانتظار الانتظار، از برای آش بالا مردوار.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گران فروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
تمام